امیدوار هستم که مجموعه برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. سیاستنامه عنوان برنامه ایست که در ساعت 22 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. اگر که شنوندگان عزیز ما خواستن با ما در ارتباط باشن میتونن با شماره پیامک شبکه گفتگو این ارتباط رو برقرار کنن، شماره 30035.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه‌ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم با سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه کاری است از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تماس 27861035 و سامانه پیامکی 30035 دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب و بینش سیاسی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر توحید محرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات. جناب آقای محرمی، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیزی که وقت گذاشتن و این برنامه رو در حال استماع هستند.
تشکر میکنم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر مالک شریعتی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی. آقای دکتر شریعتی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر محرمی، خدمت همه شنوندگان این برنامه.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر محرمی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. بحث بیانیه گام دوم انقلاب که چند ماهی هست از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده و به نظر میرسه که حاوی مضامین بسیار مهمی هست. یک ارزیابی بفرمایید از متن بیانیه و اینکه بینش سیاسی چه جایگاهی داره.
اگر اجازه بفرمایید من با یه مقدمه عرایضمو شروع بکنم.
خواهش میکنم.
اولا ببینیم که این بیانیه برای ترسیمش، چراییش و چگونگیش چه ارکانی رو در وجود خودش داره، چه مضامینی رو داره، و ببینیم که این سند آینده نگارانه که واقعا از آینده حرف زدن همواره کار بسیار سختی هست، بر چه پایه استوار شده، و بعد برسیم به اون مطلبی که شما میفرمایید تابع دوم که بحث دانش و بینش و ارتباطش با بیانیه مطلب اون ادامه بدیم. بیانیه گام دوم به نظر بنده یک سند راهبردی آینده نگارانه است. از آینده سخن گفتن همونطور که میدونیم بسیار بسیار کار سختیه. آینده پژوهی و آینده نگاری واقعا نیازمند حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانشه. آینده نگاری هم علاوه بر آینده پژوهی اطلاعات جامعه، نه تنها در واقع علاوه بر اطلاعات جامعی که میخواد، شجاعت و جسارت هم میخواد و کار واقعا هر کسی نیست. یعنی کسی که میخواد آینده نگاری کنه باید یک جامعیتی در اطلاعات خودش داشته باشه تا بتواند آینده‌ای رو ترسیم کنه برای مخاطب که با وجود عدم قطعیت‌ها، سناریوهای بدیل و پیشران‌های خوبی که ایشون، یعنی اون آینده نگار و اون کسی که سند رو تدوین کرده، تهیه کرده، ملاحظه کرده، مخاطب بتونه که برداشت دقیق و منطقی از موضوع داشته باشه. سرآخرم توصیه‌هایی که ارائه میشه باید دستیافتنی باشن، ممکن باشه، محتمل باشه. با این وصف از آینده سخن گفتن قابل تأمله، ولی اصل از آینده سخن گفتن کار بسیار بسیار سخت و خیلی جاهام از خیلی کسا پذیرفته نیست. بنابراین اگر ما بخوایم آینده نگاری رو در یک سند نگاه کنیم، کاری باید حکیمانه باشه، کاری باشه که بر مبنای دانش باشه، بر مبنای بینش باشه و حجم بزرگی از اطلاعات و تجربیات پشتوانه اون باشه. به نظر بنده این بیانیه، این چنین سندی هست مشابه اسناد دیگری که ما در جمهوری اسلامی داریم، مثل سند ششمنداز 20 ساله که سعی داره همین کارو بکنه. حالا چقدر توفیق داشته نداشته من اصلا کاری ندارم با این، ولی اصل ماجرا اینه که ما قرار بر این است که در این بیانیه برای مخاطبان ببینیم 40 سال آینده رو، راه در واقع پیشرفت چگونه است، نقشه راهی رو که مخاطبان که جوانان، به ویژه جوانان هستن، باید بهش توجه کنن، چه مواردی رو شامل میشه. بینش مفهوم قبلش دانشه، قبلتر از اون اطلاعات یا به قول information، و قبل از اطلاعات هم ما باید در واقع مواد مصرفی خاممون که دیتا هست رو داشته باشیم. همه اینا در 40 سال گذشته، 40 سال اول انقلاب تولید شده و حتی قبل از انقلاب که از مشروطیت بخوایم موضوع رو نگاه کنیم، نویسنده این بیانیه مقام معظم رهبری اینو در متن بیانیه‌شون ملاحظه بکنید. حالا داده چیه؟ داده خبرشته ای از واقعیت‌های عینی و مجردی که در مورد رویدادها بیان میشه، البته بدون هر نوع قضاوتی داده، وقتی و یا حتی تفسیر و مبنای قابل اتکایی هم نداره و مواد اولیه خلق دانش محسوب میشه داده. مرحله بعدی که من با قضاوت اسمشو میذارم پردازش داده ها، دیتا یا همون داده، که به اینفورمیشن تبدیل میشه با افزودن ارزش. حالا ارزش هر چیزی میتونه باشه. شما مثلا در حوزه های فرهنگی ارزش میتونه مثلا یه موضوعی مثل حجاب باشه، یا در بحث های دیگری مثل محیط زیست باشه، یا در مثلا هواشناسی دماس، مثلا رطوبت. با این ارزش، با توجه به این ارزش ها و افزودن این ارزش ها، شما داده هاتون رو تبدیل به اینفورمیشن میکنید. در حوزه علوم دقیقه مثال زدم این هواشناسی، چون به یادم افتاد آقای دکترم در این حوزه تخصص هم دارن، یادم افتاد عرض بکنم خدمتون که وقتی شما ارزشی به نام دما یا رطوبت رو مورد توجه قرار میدید و دیتایی رو که جمع میکنید در نظام و سامانه هواشناسی، شما میتونید با پردازش این در واقع دیتا ها پیشبینی تولید کنید. وقتی پیشبینی تولید کردید، از توش شما در واقع بینشی رو ارائه کردید که در اون تسهیل زندگی و همراه داره. اساسا زندگی بدون بینش شدنی نیست
و اون پیشبینی ناظر رو... به آینده پژوهی هست.
بله. باید شما یعنی در واقع این بینش رو برای این داشته باشید تا بتوانید زندگی ساز باشه فرمایشات و کارهایی که میکنید. و البته خب دانشی هم که بعد از این دیتا اطلاعات تولید میشه، این دانش هم خب مخلوط سیالیه که محقق، پژوهشگر، با اون کسی که داره در این موضوع کار میکنه، از تجربیات، ارزش‌ها و اطلاعات موجود و یا نگرش‌های کارشناسی نظام یافته تولید میکنه. اما هنوز هم که هنوز شما با مرحله بینش یه مرحله فاصله دارید، چون اون محقق هنوز بین ذهنی نکرده آنچه را که میداند. وقتی بین ذهنی شد دانش ها، به قول کتب آنچه که در کتب روش تحقیق گفته میشه و در غرب هم مصطلح پارادایم، وقتی پارادایم غالب شد و بین ذهنی شد، اون موقع شما میتونید تعریف کنید این موضوع رو به عنوان بینش. در واقع بینش مرحله متعالی تر از دانش فراگیرتره و از حالت تک ذهنی خارج شده و این مرحله مرحلیه که شما باید به خودتون بقبولانید که ذهن دیگری هم هست، اندیشه دیگری هم هست، رأی دیگری هم هست و باید تحمل بکنیم، تا تحمل که کردیم در این تضارب آرا تبدیل به یک مسئله و یک موضوع میان ذهنی بشه و بینش تولید بشه.
بسیار ممنونم. آقای دکتر شریعتی، آقای دکتر محرمی اشاره کردن که فرایند تشکیل یا شکلگیری در واقع بینش به چه شکل است، داده و پردازش داده، اطلاعات، پیشبینی و مواردی از این دست و شکلگیری رابطه بین الاذهانی. نکته‌ای که وجود داره اینه که من میخوام ارزیابی شما رو بدونم، این که بینش سیاسی مفاهیم مشابه زیادی داره، تحلیل سیاسی، فهم سیاسی، درک سیاسی، چه پیوندی بین اینها وجود داره و چه شاخصهایی برای در واقع احصاء بینش سیاسی هست؟ یعنی ما بگیم که یک جامعه نسبت به گذشته خودش یا یک جامعه در مقایسه با جوامع دیگه سطح بالاتری از بینش سیاسی داره. بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب مهمترین ویژگی که این بیانیه گام دوم داره و شاید یکی از اصلی ترین اهدافش همین ارتقای بینش سیاسیه در مخاطبش. من لازم میدونم که خب یه مقدار هم در ارتباط با ویژگی های اصلی این بیانیه مقدمتا توضیح عرض بکنم. شنوندگان عزیز توجه دارن که این بیانیه که به عنوان بیانیه گام دوم مشهور شده، یک صادر کننده ای داره و یک مخاطبی. صادر کننده این بیانیه به نوعی تنها شخص بازمانده از حلقه اصلی بنیانگذاری انقلاب اسلامی که در واقع میتونه روایتی رو برای مخاطب بیافرینه که اون روایت اعتماد آفرینه. خب رهبر انقلاب شاید تنها فردی است که الان وقتی این بیانیه صادر شده توی چند نفر، شاید انگشت شمار افرادی که در سطح یک انقلاب بودن الان حضور داره و در عالی‌ترین سطح انقلاب هم حضور داره. بنابراین این روایت و این شخص صادر کننده این بینش سیاسی میتونه اعتماد آفرین باشه که مهمترین ویژگی هر مطلبی برای مخاطبش اعتماد آفرین نیست که بتونه اونو بپذیره. نکته دومی که مخاطب این بیانیه کیست؟ مخاطب این بیانیه هم همونطور که از متن بیانیه برمیاد در واقع جوانانی هستند که مؤمنند، معتقد به انقلابند و متدینند و کسانی هستند که دنبال و دغدغه‌مند اهداف انقلاب هستند. به یک معنا میشه گفتش که مخاطب بیانیه گام دوم هسته سخت جوانان مؤمن انقلابی کشوره و اونها رو میخواد در واقع مخاطب قرار بده، اونها رو بر بیانگیزه برای اینکه یک مرحله جدیدی رو آغاز بکنن.
البته آقای دکتر، به نظر من شاید، حالا اگه دیدگاه شما رو من دوست دارم بشنوم، شاید تاکید بیانیه رو جوانان هست، اما اینکه مخاطب رو در واقع محدود کنیم به جوانان، بعد جوانان رو هم محدود کنیم به جوان مؤمن و انقلابی و با انگیزه، به نظر من فضای بیانیه فضایی است که خیلی فراگیر هست، هرچند تاکیدش به لحاظ کارگزاری اجرای بیانیه
یه بخشی از بیانیه ارائه تحلیل و بینش سیاسیه که خب خیلی عامه. اما از متن شما بیانی اگر استفاده بکنید، یک جایش در واقع خطاب قرار میده و میگه جوانان به پا خیزید. خب این عبارت عبارتیه که مخاطب خاص داره. خب در هر جامعه ای اگر قشر جوان فعال و متخصص و نخبه اون جامعه حرکت بکنن، فعال بشن، دوچار پویایی باشن، از رخوت فاصله بگیرن، بقیه جامعه هم برمی انگیزانن. یه مثالی هم خود رهبری باز زدند، اون سالهایی که اوایل دوره بود که این فضای گفتمان عدالت خواهی در جامعه مطرح شده بود، ایشون یک صحبتی داشتند، تحلیل کردند که این چه اتفاقی افتاد که این گونه شد. فرمودند که اگر حرکت شما جوانان، خطاب جمعیت دانشجوها بود، که کار عدالت خواهی و مبارزه با فساد انجام میدادن، گفتن اگر حرکت شما در دانشگاه ها نبود امروز ما این گفتمان عدالت خواهی رو نداشتیم در جامعه. در واقع از یک مجموعه جوشش میکنه و سرریز میکنه در جامعه. این به نظر من دو تا ویژگی اصلی در واقع صادر کننده و مخاطب بیانیه. ویژگی سوم که به نظرم ویژگی مهمیه این هستش که در واقع همه گذشته رو، اون 40 سال گذشته رو به صورت مختصر و مفید تجمیع کرده، در یک نقطه عطفی تحلیلی ارائه کرده و فرا میخوانه که با این تجمیع گذشته به آینده حرکت بکنیم. آقای دکتر اشاره کردن بحث آینده نگارانه دارین بیانیه، در واقع شبیه یک مجموعه تیم کوهنوردی که قراره به قله صعود بکنن، سر تیم در یک لحظه میگه من میخوام مسیری که اومدیم و یه بار با هم نگاه بکنیم، همه بیستین نگاه بکنیم که چه مسیری اومدیم، به عقب نگاه بکنیم، یه عده دچار مشکل شدن، یه عده کمتر سرعتشون کم بود، یه عده نیومدن با ما، ولی اکثریت تحلیل بیانی اینه که همراه بودن و حالا میخوایم بریم به سمت قله. یعنی یه کمپ میانیه، یعنی الان من در مقطعی که بیانیه صادر شده مقطعی یک کمپ میانی حرکت به سمت قله های آرمانی. نکته سوم اینه که بیانیه چند تا ویژگی بسیار مفید داره. اول اینکه تو بیانیه ما بحثای کلیشه‌ای، بحثای تکراری خیلی نمیبینیم، یعنی بحثا تازگی داره. اون جنبندی مباحث عرض میکنم، بعضی جاها نوآوری داره، بعضی جاها غیریت سازی داره و ویژگی بعدیش اینه که جامعیت داره، یعنی شما همینطور هم آینده هم گذشته و ویژگی های مختلف رو توش میبینید. نکته بعدی که به نظرم کمک میکنه به این که ما استفاده بکنیم از متن بیانیه برای اون تحلیل سیاسی و اون بینش سیاسی اینه که درست در مقطعی این بیانیه صادر شد که یک حجمه جدی برای فروپاشی اجتماعی، القاء فروپاشی اجتماعی به ایران اسلامی و به جمهوری اسلامی داشت از ناحیه دشمن وارد میشد. یعنی حجم رسانه‌هایی که القا میکردن که دیگه تموم شد، نمیدونم دیگه تموم شد ماجرا، فرصتی نیست دیگه، مردم اقبالی ندارن، نمیدونم غیره، این بیانیه دقیقا میاد عکس اون رو بسیار زیرکانه القا میکنه و با تحلیل درست به جامعه اشاره میکنه که نه تنها اصلا ما در نقطه فروپاشی اجتماعی نیستیم، که اتفاقا نقطه امید به آینده ایم. یعنی و الان نیاز داریم که اون مسیر اولی که رفتیم و تا الان کل این 40 سال اسمشو میذاریم گام اول و حالا میخوایم گام دوم رو برداریم. خود این نشان به جامعه میده که بحث امید چقدر مهمه. و نکته ای که میخوام تو مقدمه عرض بکنم و حالا ادامه بحث رو خدمتون باشیم اینه که جنس مطالبش هم آرمانگرایان است هم واقع بینانه. یعنی یه کسی که تو نقطه کانونی انقلاب نشسته نه فقط به آرمان ها میپردازه و آرمان ها رو تحلیل میکنه، که واقعیت هم میگه، یعنی یه جاهایی افتخار میکنه، یه جاهایی گلایه میکنه تو متن بیانیه، یه جاهایی امید میده، یه جاهایی هم بیم میده، هشدار میده که اگر دقت نکنیم ممکنه به چه آفتهایی دچار بشیم. بله کاملا متوازنه. یعنی میخوام بگم اون نگاه، نگاه متوازن و جمع بین آرمان و واقعیت هست. و سه تا ویژگی رو هم تأکید میکنه. ویژگی اول این که ما در گام اول بر چالش ها غلبه کردیم، پس در ادامه هم خواهیم تونست این کار انجام بدیم. ویژگی دوم اینه که جهتگیری کلی انقلاب حفظ شده با وجود بعضی از اشکالاتی که اشاره کردم، گلایه داره، بیم داره تو متن بیانیه. ایشون تحلیلش اینه که ما جهتگیری کلان به سمت قله رو داشتیم، حالا ممکنه یه جاهایی از مسیر خود منحرف شدیم، تو خاکی رفته باشیم، ولی برگشتیم به مسیر، یعنی یه جاهایی دچار چالش های اینچنینی شدیم. و نکته سومی که حرکتمون به سمت قله انجام شده، یعنی پیشرفت داشتیم، یه جاهایی کند رفتیم، یه جاهایی با سرعت خوب رفتیم، یه جاهایی حتی ایستادیم، یه جاهایی ممکنه زیر پامون لیز خورده باشه برگشته باشیم پایین، اما مجموعه این کاروان به سمت قله حرکت کرده. و تلاش جدی این بیانیه اینه که سیستم تدافعی جریان انقلابی رو که فکر میکنه باید در برابر هجمه دشمن فقط دفاع بکنه و در انفعال باشه، اینو به سمت یک سیستم فعال کنشگر تبدیل بکنه و اون فرمان بپاخیز در همینجا صادر میشه. یعنی گاهی موقع نیروهای انقلابی فکر میکنن که باید منتظر باشن یه هجمه از ناحیه دشمن بشه و دفاع بکنن. یعنی این یه مدل بینش سیاسی دیگه، ما داریم راجع به بینش سیاسی صحبت میکنیم، ولی این بیانیه داره با میگه نه، شما انقدر دستاوردها زیاده، انقدر دست شما پره، انقدر دست انقلاب پره هست که شما به جای اینکه بیاید به یک نیروی تدافعی تبدیل بشین صرف که منتظر حمله دشمن باشید، حتما کنشگر باشین، فعال باشین و حتما میتونین در چالش ها غلبه بکنین.
بسیار نکات خوبی رو اشاره کردید، به خصوص اون بحث آرمان‌گرایی واقع‌بینانه که به نظر میرسه در سرتاسر متن بیانیه وجود داره. آقای دکتر محرمی، رهبری تو بیانیه اشاره کردن که ارتقای شگفت‌آور بینش سیاسی احاد مردم یکی از دستاوردهای انقلاب بوده. من دوست دارم از زبان شما بشنوم که معیارهایی که ما معتقدیم تو طول 40 سال اخیر بینش سیاسی جامعه رشد پیدا کرده بر چه اساسی است؟ آیا همون نیروی عظیمی که انقلاب خلق کرد و به پیش برد و خودش یه پدیده مردمی بود این امکان رو فراهم کرد، یا چه دلالت‌های دیگه‌ای داره؟ بفرمایید.
ببینید، من یه مقدار برگردم به اون فضای انقلاب و اصلا چرا این انقلاب به وقوع پیوست در جامعه‌ای که کمتر کسی تصور می‌کرد که بشود رژیم پهلوی رو از جا کند و انقلابی درش ایجاد کرد در جامعه‌ای که این رژیم حاکم هست. انقلاب اسلامی زمانی به وقوع پیوست که کمونیسم بود، زمانی به وقوع پیوست که لیبرالیسم بود. و من وقتی میخوام این بیانیه رو در موردش فکر کنم، خیلی یادم میفته نامه امام خمینی به گورباچف، که اون موقع امام هم آینده در واقع نگاری کرد، گفت که باید کمونیسم رو در موزه ها ببینید. این خیلی اون موقع تصورشون نبود، فکر کردن که این شدنی نیست، شوروی با اون عظمتش چگونه ممکنه که حرف امام خمینی به نتیجه برسه. بنابراین من در مورد بیانیه باید عرض بکنم که این از طرف کسی صادر شده، رهبری معظم انقلاب، که دیدبانی خوبی دارند. این دیدبانی هم پشتوانش دانش و تجربه‌ای که هم پس از قبل از انقلاب رو دیده و هم 40 سال اول انقلاب رو تجربه کرده. 40 سال اول انقلابی که ما درش شدیدترین بحران‌ها رو داشتیم، چه بحران‌های داخلی و چه اون بحران‌هایی که از خارج به ما تحمیل شد، مثل موضوع بسیار مهم و بزرگی مثل جنگ دفاع مقدس. بنابراین این شخصی که این بیانیه رو صادر کرده از اون دانش و توانایی لازم برخوردار هست که ما بهش بتونیم اطمینان بکنیم، که بدانیم که این از یک اتقان کافی برخوردار هست. من چند وقت پیش رفته بودم، چند ماه پیش رفته بودم یک کنفرانس خارج از کشور توی یکی از این کشورهای اروپای شرقی. خیلی افسوس خوردم که چرا بی توجهی شده به نامه امام خمینی، و پس از این همه سال، بیش از 20 سال نامه امام خمینی تقریبا صادر شده، ما این خلأ بزرگ فرهنگی که در کشورهای اروپای شرقی هست چرا ما نتونستیم ازش استفاده کنیم، و چرا بعضی از کسانی که در واقع دولت مردان هی تلاش دارن، تاکید دارن به سمت غرب میل کنن، در حالی که تمام جهان و دنیا که غرب نیست، ما بخشای دیگری از دنیا هم داریم و ما از این خلاها استفاده نکردیم. من نگرانم اگر خدای نکرده به این موضوع هم بی توجهی بشه، به این سنت هم بی توجهی بشه، یه چند سال دیگه بیایم اینجا بشینیم و بگیم که چرا به این موضوع هم مثل نامه امام خمینی توجه نشد، باز اون خلاهایی که جوامع رانده در واقع رانده از کمونیسم و مانده از لیبرالیسم آمادگی داشتن که بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های جمهوری اسلامی رو شنونده باشن، ما در موردش تلاش نکردیم. بنابراین در مورد بیانیه گام دوم که 40 سال آینده رو بیان کرده، و این خود این 40 سالگیش برای من خیلی جالبه. 40 سالگی یک عدد پختگیه، یک عددی که شما میتوانید بهش اتکا کنید، در فرد لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی هم هست، حتی از بعضی نظریات جامعه شناسی هم جامعه شناختی هم بر مبنای این عدد 40 طراحی شده، که آقای دکتر فرمودن بعضی توقع داشتن که در این سر 40 سالگی انقلاب اتفاق ناگواری براش بیفته، که الحمدلله این اتفاق نیفتاد. حالا در این مقطع چرا این اتفاق افتاد، چرا این بیانیه صادر شد، و اینکه چگونه فرمایش فرمودن که آینده رو ما ببینیم رهبر معظم. ببینید، فصل جدیدی از جمهوری اسلامی آغاز شده. در انقلاب‌های دیگه اینه که هم مایه داریم.
اگه امکانش هستی خورده از فضای فرامتن بیانیه خیلی فاصله نگیریم. نکات بسیار مهمی است این که ما بدونیم بیانیه تو چه موقعیتی صادر شده، محیط پیرامونیمون و داخلیمون چی است. اما مشخصا سوال من این بود که ما مثلا مشارکت سیاسی مردم در بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده از طریق انتخابات‌ها، حضور گسترده، تعیین سیاست‌ها.
می‌خوام
بگم که این بینش سیاسی، چون وقتمون هم اندک است آقای دکتر، به شکل مشخص مصادیقی از افزایش بینش سیاسی در طول 40 سال اخیر رو شما میتونید برای ما برشمارید؟
ببینید، به بینش سیاسی با شعار ایجاد نمیشه. باید برای بینش سیاسی تلاش صورت بگیره، باید ساختارهایی طراحی بشه که الحمدلله تا حدودی در جامعه ما پس از انقلاب اتفاق افتاده. همین رهبر معظم در بیانیه ذکر کرده ما 36 میلیون جوان داریم، ظرفیت بسیار بزرگی، بیش از 14 میلیون جوان تحصیل کرده داریم. من چند وقت پیش رفته بودم یه کنفرانس دیگه، اونجا تاکید کردم برای صحبتی که بر اون دانشگاهیان اون دانشگاه داشتم، بر اونها تاکید کردم که اینقدر که شما از دموکراسی میفرمایید که خب خیلی جام به لحاظ تاریخی و به لحاظ موقعیت شما پیش رفتید، ولی در جامعه ما بیش از 60% کسانی که در دانشگاه دارن تحصیل میکنن دختران هستن و این اتفاق بسیار بسیار بزرگیه. و اینطور نیست که شما با این 4 میلیون خورده ای، اون موقع 4 میلیون خورده ای ما دانشجو داشتیم، 4 میلیون خورده ای بیش از 60% اتفاق کمی نیست. بنابراین برای اینکه ما بینش برای مردم داشته باشیم، دانش تو اتفاق افتاده، آگاهی بخشی به مردم اتفاق افتاده. نمیشه که ما بگیم که خلق الله در مسیر تحصیل و اینا رو نادیده بگیریم، تحصیلات عالیه رو نادیده بگیریم، آگاهی بخشی رو نادیده بگیریم، تولید انبوه اطلاعات و دیتایی که پس از انقلاب اتفاق افتاده اینها ما رو نادیده بگیریم و تصور کنیم که در خلا بینش اتفاق میافتاد. نه، بینش اتفاق افتاد الحمدلله. شما بعضی از کشورها وقتی مراجعه میکنید حتی ابتدایی ترین مسائل سیاسی خودشون هم نمیدونن. من انگار رفته بودم یک کشور خارجی، وقتی آدرسی رو پرسیدم از یک جوان، از یک زمان یه آدرسی رو پرسیدم اینور خیابون، سری رفت روی موبایلش ببینه که در گوگل مپ کجا میتونه این آدرس رو بر من اعلام کنه، به من بگه که کجاست. وقتی که اعلام کرد گفت اونور خیابونه، دقیقا اونور خیابون بود آدرس. و اینقدر این جوانان اون جامعه خالی و ذهن بودن و اصلا آگاهی لازم و نسبت به جامعه خودشون نداشتن، هم به لحاظ جغرافیایی نداشتن و حتی خیلی سوالای فنی‌تر و جدی‌تر ازشون می‌کردی نمی‌تونستن پاسخ بدن. این نکته مهمیه که در جامعه ما این اتفاق افتاده. الحمدلله آگاهی به شدت افزایش پیدا کرده. البته تنها اینا کافی نیست به نظر بنده. اگر ما بخوایم بیانیه گام دوم که درش هم ذکر شده به خوبی وارد بشیم برای 40 سالی دوم، باید بازخوانی کنیم گفتمان انقلاب اسلامی رو. گفتمان انقلاب اسلامی چه مبانی داشته؟ عدالت داشته. چه شعارایی داشته؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال چی بوده؟ بله، بحث امنیت اتفاق افتاده، امنیت فیزیکی اتفاق افتاده، دفاع 8 ساله ما داشتیم. اما آیا در ابعاد دیگر هم لازم است این اتفاق بیفتد؟ بله لازم است. در حوزه اقتصاد شما امنیتتون باید تکمیل بشه، در مسئله اجتماعی، در مسئله فرهنگی شما امنیت فرهنگیتون باید به مورد اجرا گذاشته بشه. اینطور نیست که ما بخوایم بگیم که اینجا تمام شد و بعد متوقف بشیم. ما وارد مرحله دیگری شده ایم، اما این مرحله مرحله پایانی ما نیست. یک تعالی، یک مرحله متعالی تره که امیدوارم انشالله با کمک همه متفکران، اندیشمندان و دولت مردان وارد این مرحله به خوبی و به شایستگی بشیم.
متشکرم جناب آقای دکتر محرمی. عزیزان شنونده، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، کاریست از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب و بینش سیاسی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر توحید محرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، و جناب آقای دکتر مالک شریعتی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی. آقای دکتر شریعتی، شاید بیشتر مباحثی که حول بینش سیاسی مطرح میشه در فضای عموم جامعه هست، آحاد افکار عمومی، اما به نظر میرسی که از مخاطبان و در این حالی که از کنشگران حوزه فهم سیاسی، تحلیل سیاسی یا بینش سیاسی، نخبگان هستند، احزاب هستند، نیروهای مدنی، نیروهای اجتماعی، حتی مدیران، مقامات، سیاستگزاران. عطف به سابقه فعالیت شما که فعالیت حزبی هست، من دوست دارم که نقش احزاب، نقش گروه‌های میانی رو شما یه اشاره‌ای بفرمایید، این که ما تا چه اندازه تونستیم از ظرفیت اینها استفاده کنیم و اینها رو عملاً در ساحت میانی بین مردم و نظام سیاسی تعریف کنیم، از ظرفیتاشون استفاده کنیم و چه با